بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از پیشینه حضور مصلحت در فقه امامیه به بعضی از انظار و آراء در این باره اشاره کردیم و معلوم شد در ابواب مختلف فقهی و در مسائل گوناگون از زمان شیخ طوسی، از زمان شیخ مفید به این طرف، یعنی از همون ابتدا، این مسئله مورد توجه بوده و به هر حال در استنباط، یاد به تعبیر دقیق‌تر و بهتر، در تطبیق احکام و فتاوا و اجرای اونها مدخلیت داشته. رسیدیم به زمان صاحب جواهر. گفتیم صاحب جواهر هم در موارد بسیاری با تأکید و با توجه به مسئله مصلحت فتوا دادند و حکم شرعی را بیان کردند. حالا به غیر از اون مواردی که در گذشته نقل کردیم، به موارد دیگری در کلمات صاحب جواهر اشاره می‌کنیم که ابعاد حضور مصلحت در فقه شیعه بیشتر روشن بشه. از صاحب جواهر یکی دو مورد رو قبل در جلسه گذشته نقل کردیم، حالا این موارد دیگری است که اینجا عرض می‌کنیم. یکی از این موارد این است که اگر در باب جهاد امام حضور داشته باشد، در حضور امام خب وجوب جهاد بحثی به دنبالش نیست و معیناً باید کسانی که این تکلیف متوجه اونها میشه در جهاد حضور پیدا کنن. اونگاه اگر امام برای حضور برخی از افراد تعیین بکند حضور اونها رو، اینم مصلحتی درش باشه، این واجبه و اونها باید از این تبعیت بکنند. یعنی امام و حاکم می تواند بر اساس مصلحت به افراد خاصی تکلیف بکنه حضور در این کارزار را. اینو ما قبلا از حضور شما به مناسبتی مورد اشاره قرار دادیم، ولی حالا عرض به حضور شما آدرسش هم عرض میکنیم. جواهر جلد 21 صفحه 14، عبارت صاحب جواهرم اینه، میفرماید ایشون ابتدا که میگه این منوط به حضور امامه. ما سمعته من النصوص المعتبر وجود الامام، لکن ان تم الاجماع المزبور فذاک و الا امکن المناقشه فیه به عموم ولایت الفقیه فی زمن الغیبه الشامله لذالک المعتزده به عموم ادله الجهاد فترجه على غیرها و کیفکان فلا یتعین الا ان یعینه الامام على شخص خاص او اشخاص کذالک لاقتضاء المصلحه فی الخصوصیه او لقصور القائمین عن القیام به او او دفع الا بالاجتماع فیعین الامام من یتم به القیام بذلک. ببینید میفرماید که جهاد تعین پیدا نمیکنه مگر کسی خاص یا یک گروه خاصی امام معین بکنه برای اونها، اونم لاقتضاء المصلحه. حالا این مصلحت یا در خصوصیتی است که اون افراد دارند، حالا اینها به هر حال یه شرایطی و ویژگی هایی دارند که امام لازم میبیند حضور اونها رو، یا به این دلیل که به هر حال یه عده‌ای نمیان، اونهایی که باید بیان نمیان، کوتاهی میکنن، امام تعیین میکنه. اینجا میفرماید واجب است که حضور پیدا کنن. مورد دیگر اینه، انصاب جواهر، ببینید این عبارت دقت بفرمایید، میفرماید که یستفاد الامان للرسل الذی هو مقتضی المصلحة و سیاسه ضرورت مسیس الحاجه الی ذلک کما هو واضحون، جواهر جلد 21 صفحه 77 میگوید رسولان و کسانی که پیام را میرسانند در جنگ، اینها باید در امان باشند و کشته نشند، چون کشته نشدن و در امان ماندن آنها مقتضای مصلحت و سیاسته و این چیزی است که در جنگ به اون نیاز و ضروری است، بهش نیاز وجود داره و ضروری هم هست. ببینید این که امان رسول و این که کشته نشوند و در امان بمانند، این را مقتضای مصلحت قرار داده، این را بر اساس مصلحت می‌فرماید که کشتن اینها، یعنی نکشتن اینها مقتضای مصلحته. یا مثلا ببینید در یه مورد دیگر، اینم آدرسو که عرض کردم، صاحب جواهر می‌فرماید، بله میفرماید که از بله فکما یجوز للامام المن کذلک یجوز للحاکم بعد فرض مشروعیت حکمه، جواهر جلد 21 صفحه 115. این در مورد بازگرداندن برخی از اموال کفار یا حتی آزاد کردن اسیران اونهاست. می‌فرماید امام می‌تواند چنین عمل بکنه و اموال کفار رو یا اسرای اونها رو به اونها برگردونه یا آزاد کنه، و البته در صورتی که بتواند حکم بکند، یعنی حکمش مشروعیت داشته باشه. ولی می‌فرماید از قد تکون المصلحت و فی ذالک، چون گاهی مصلحت در اینه. این که خب به طور کلی عرض به حضور شما، مثلا آزاد کردن اسرای دشمن یا دفع اموال اونها لولا هذه المصلحه جایز نیست، اما مصلحت باشه اقتضا میکنه این کار صورت بگیره. باز یکی دیگر از مواردی که صاحب جواهر یعنی موارد متعددی است که اینا رو ما قبلا از ناحیه بعضی از اصحاب فقها نقل کردیم، در مورد واگذاری اراضی مفتوحه انبتن، در مورد صرف منافعش. اینها اموری است که آره قبلا هم ما اشاره کرده بودیم از کتب برخی فقیهان، صاحب جواهر هم اینو فرموده، در باب مهادنه و آتش بس هم این مسئله هست و مواردی از این قبیل. ببینید در یه مواردی هم مصلحت ذکر شده، حالا مثلا در مورد ولایتی که ولی صغیر دارد و در اموال او میتواند تصرف کنه، یا وصی مثلا در راستای بعضی از مصالح موسی بتواند تصرف بکنه، یا یتیم که نمی شود در مال او تصرف کرد بر اساس بعضی مصلحت ها این مجاز باشه. ببینید اینا مواردی است که در واقع درش مصلحت ذکر شده، ولی مصلحت فی الواقع شرط حکم واقعی اولیه ماست. فرق میکنه این که مصلحت به عنوان شرط باشه برای یک حکم شرعی، یا اساس حکم شرعی بر مصلحت استوار شده باشه، یعنی به این معنا که مثلا اگر مصلحت اقتضا کنه اساسا اون حکم اولی متفاوت میشه، جواز تبدیل به عدم جواز میشه یا بالعکس. حالا ما الان اینجا در مقام تفکیک این موارد نیستیم، اما میخوام عرض بکنم همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، خب معلومه اونجایی که بحث مصلحت یتیم در مورد تصرف در اموالش مطرح میشه یا تصرف وسیع در مورد اموال موسی یا تصرف مثلا ولی در مورد اموال صغیر یتیم مطرح می شود، اینا بالاخره بر اساس مصلحت، اما این مصلحت قید همون حکمه، اینا شرطه، نه اینکه در واقع فراتر از شرط باشه که حالا بیشتر اینجا محل بحث ماست. این عرض به حضور شما در کلمات صاحب جواهر که حالا یه چند نمونهش هم به نظر می رسید که ذکر بشه. خوب مثلا در کلمات مرحوم شیخ انصاری، ببینید باز شیخ در جای جای مباحثش در مکاسب و در برخی از آثار دیگر به حضور مصلحت و تأثیر اون اشاراتی داشته. من حالا یه نمونه از کتاب مکاسب محرمه عرض می کنم که حالا این بحثش هم بعدن باید به مناسبتی انشاءالله ما دنبال بکنیم، و اونم در مورد غیبته. خب من عبارت رو می خونم: فعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها ان حرمت الغیبه لاجل انتقاص المؤمن و تعزیه من. می فرماید مستفاد از اخبار این است که غیبت به خاطر این است که حرمت غیبت به این خاطر است که مؤمن انتقاص پیدا میکنه و اذیت میشه از این انتقاص، فاذا فرز هناک مصلحت راجعه الى المقتاب بالکسر او بالفتح او ثالث دل العقل او الشرع علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن به ترک ذالک القول فیه وجب کون الحکم علا طبق اقبل مصلحتین. دقت بکنید، میفرماید اگر اینجا یه مصلحتی باشه که به مقتاب، حالا یا به صیغه فاعلیش یا مفعولیش برگرده، یا به یک کس دیگری، عقل و شر دلالت میکنند و این مصلحت هم به گونه ایست که عقل و شر دلالت میکنه بر این که این مصلحت مهمتر از مصلحت احترام مؤمنه، این که او رو اذیت نکنید، چون احترام مؤمن به اینه که این غیبت درباره او صورت نگیره و ترک بشه. میفرماید اگر اینجا مصلحتی باشد که مهمتر از مصلحت احترام مؤمن باشد، وجب کون الحکم علی طبق اقبل مصلحت. اینجا عرض به حضور شما واجب است که بر طبق اقوال مصلحت این حکم بشه، کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، چنانچه در همه موارد معصیت این چنینه، حالا اهم از این که از حقوق الله باشه یا حق الناس باشه. و قد نبه علیه غیر واحد قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عن فی تعریف الغیبه ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد به حدق ارض المؤمن او تفکه به او ازهاک الناس من. اون چرا که اینو مرحوم شیخ از بعد از نقل عرض به حضور شما این کلام جامع المقاصد در تعریف غیبت، بعد میگه ضابط غیبت حرام اینه که هر فعلی و هر کاری که قصد از اون حد که ارض مؤمن باشه، یا برای این عرض به حضور شما خندوندر باشه یا برای مزاح و شوخی باشه، اینها به هر حال جایز نیست. و اما ما کان لغرض صحیح، دقت کنید، اما اگر انتقاص مؤمن یا حد که او لغرض صحیح باشد، فلا یحرم، حرام نیست، که نصح المستشیر و تظلم و سماؤه و الجرح و التعدیل و رد من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالت باطله خصوصا فی الدین، انتها. اینو از جامع المقاصد داره نقل میکنه که جامع محقق ثانی معتقد است اگر حد که ارض مؤمن به قصد اضحاک و تفکه و عرض به حضور شما اینها نباشه، یعنی برای اون منظور نباشه، برای این اغراض نباشه، بلکه برای غرض صحیح باشد، اینجا چیه؟ این حرام نیست. یعنی غیبت حرام که به یعنی غیبت که به عنوان اولی حرامه، این اگر غرض صحیحی درش باشه، مصلحتی به تعبیر خود مرحوم شیخ، اگه مصلحتی باشد که قوی تر از مصلحت حرمت حد که مؤمن باشه، قوی تر از مصلحت احترام المؤمن باشد، اینجا قهرن دیگه حرام نخواهد. بعد مرحوم شیخ در ادامه از کشف و ریبه شهید ثانی نقل میکنه که و فی کشف ریبه اعلم ان المرخص فی ذکر مساوء الغیر غرض صحیح لا یمکن التوسل الیه الا بها. میگه اونی که در ذکر و حالا نقل و گفتن یا یاداوری بدیهای دیگران اجازه داده شده وجود غرض صحیحه، اونم به نحوی که امکان رسیدن به این غرض صحیح جز با ذکر مساوء الغیر حاصل نمی شود. این اجازه داده شده. اون وقت بعد شیخ بعد از نقل کلام جامع المقاصد و شهید ثانی در کشف الریبه می فرماید و علاهازا فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. موارد استثناء منحصر در عدد خاصی نیست. یعنی که انه می خواهد بفرماید که هر جا مصلحت باشه، هر جای غرض صحیح برش مترتب بشه، این جایز. خب ببینید حالا اینجا عرض به حضور شما، حالا یه مورد در مسئله غیبت، اینجا دیگه قید و شرطی برای حکم نیست. میگه اگر مصلحت اقتضا کنه و این مصلحت اقوا باشد از اون مصلحت دیگر، وجب حکم بر طبق اقبل مصلحت. خب حالا اینجا اسم آدرس شو بدم مکاسب بله مکاسب جلد یک صفحه 117، این چاپ های قدیمی ترشه. ببینید حالا اینجا ممکنه کسی بگوید که خب این در واقع همون بحث تزاهمه. این یه سوالی که ممکنه اینجا به ذهن بیاد که خب بله به طور کلی تزاهم، این که دو حکم بر عرض به حضور شما در یک دیگر در مقابل یک دیگر قرار بگیرن و تزاهم پیش بیاد، طبیعتا اونی که اقوا ملاکن است اون مقدم میشه و این ربطی به مصلحت نداره. ممکنه کسی این رو بگیم، ولی ما میخوام عرض بکنیم همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، درسته مسئله تزاهم به طور کلی خب خودش یه عنوانی است که عناوین متعددی رو در بر میگیره، ولی بالاخره یکی از مصادیق تزاهم بین دو حکم و تقدیم اقوا ملاکن بر دیگری مربوط میشه به مسئله مصلحت. بالاخره حالا اینا مطالبی است که ما در آینده در بحث از حدود و ثغور تأثیر مصلحت در فقه ان شاء الله بیشتر درباره اون بحث میکنیم. خب حالا این دیگه آخرین مورد، اینو هم عرض بکنم از جمله کسانی که شاید در دوران معاصر بیش از سایرین و بیش از به اصطلاح برخی از قدما اونم از یه زاویه دیگری مسئله مصلحت را مورد توجه قرار داده، امام رحمت الله علیه هست. ببینید ما حالا مثلا مرحوم نراقی، مرحوم به اصطلاح کاشف الغطا، اینا توی برهه‌هایم رو مسئله مصلحت ایستادگی و تأکید دارن. اما ما همونطوری که گفتم و الانم عرض میکنم برای چندمین بار، الان فعلا در مقام ارزیابی اقسام حضور مصلحت در فقه و تفاوت دیدگاه ها در این رابطه نیستیم. یکی از جهات اینه که بله، مثلا یه وقت مصلحت در فقه در جایی حضور داره به عنوان قید حکم اولی، یعنی شرطه. خب این خیلی محل دعوا نیست، اما یه جاهایی مصلحت حضور داره به عنوان یک عنصری که تأثیر میگذاره در تبدیل حکم به یک حکم دیگر، باعث تغییر حکم میشه که نمونهاشو عرض کردم. حالا امام رحمت الله علیه هم یه بخشی از کلماتشون در واقع برمیگرده به حضور مصلحت به عنوان شرط و قید حکم در فقه. این موارد عرض به حضور شما در تحریر و در بعضی از کتب دیگر از سوی امام ذکر شده. مثلا حالا ببینید، غیر از اون مسئله تصرفات در مال یتیم و امثال اونها، پذیرش منصب و ولایت از طرف سلطان جائر رو مشروط به مصلحت دانست. یعنی که نه، مثلا امام میفرماید که خب لا یجوز پذیرش ولایت سلطان جائر یا منصبی که سلطان جائر به انسان میدهد الا لمصلحتن. حالا این میتونه تفسیر بشه بر اساس این که این قیده یا نه، این خودش مغیر حکم باشه، تغییر بده حکم را. این عرض به حضور شما در بله تحریر جلد 1 صفحه 502. در مورد عرض به حضور شما خمس، باز امام رحمت الله علیه می فرماید همه خمس مربوط به بیت المال و حاکم می تواند در اونها تصرف کنه و نظر او بر طبق مصلحت مسلمینه و لذا باید تبعیت بشه. اون وقت اون سهامی که در آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ذکر شده، یعنی فقرا، ایتام و ابن السبیل، میگه اینها رو امام و حاکم بر اساس تشخیص خودش و مصلحت هایی که وجود داره این رو به صاحبانش میرسانند. خب اینم در کتاب البیع، امام در کتاب البیع جلد 2 صفحه 662 این رو فرموده. اون مطلبی هم که در مورد پذیرش ولایت جاهر بود در مکاسب محرمه هم آمده، مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 116. باز یه مورد دیگر ببینید، حالا من اجمالا این نمونه ها رو باز ذکر میکنم، این مقداری دامنه توسعه پیدا کرده از اونچه که برخی دیگر گفتن. اینو در تحریر امام میفرماید که امام و حاکم میتواند بر اساس مصلحت کارهایی که موجب محدودیت در نظام معیشت مردم میشه و تأثیر در نظام معیشت مردم میشود، تأثیر داره در اونها، اینها را انجام بده. مثلا محدود کردن و تعیین قیمت، قیمت ها را حاکم میتونه محدود بکنه به خاطر مصلحت. اگه وقتی مصلحت جامعه اقتضا کرد، میگه میتونه قیمت ها رو محدود بکنه. اینم در تحریر همون جلد یک صفحه 502. یا مثلا ببینید این رو امام میفرماید که در مورد فروش سلاح به اعداء الدین، بیع السلاح من اعداء الدین، میفرماید جای لا یجوز مگر لمصلحته. و اون وقت بعد به طور کلی برای بیع السلاح این معیار و ضابطه کلی را ذکر میکنن که این در هر زمانی متفاوته و تابع مصلحته، میتوانه تغییر بکنه. این چیزیست که حاکم نسبت به اون مسئولیت داره و در زمانهای متفاوت فرق میکنه. این هم در مکاسب محرمه جلد یک صفحه 496. و حالا باز یه نکته دیگه، این باز مهمه، این خیلی عمومی تره، مربوط به اصطلاح یک باب خاصی نیست به یه معنا، به طور کلی ایشون میگوید در موضوعات حاکم بایستی بر اساس مصلحت مسلمانان رفتار کنه و اگر چنین کاری انجام بدهد این استبداد نیست. یا اگه مثلا فرض کن حاکم و والی تشخیص میده که این مصلحت مسلمانان در اینه، در یک فعل خاص، عمل خاص، اون باید انجام بشه و اساسش هم بر مصلحت استواره، وقت تصریح میکنه ایشون که این در واقع اینجور نیست که بر رأی خودش بخواد اصرار بکنه که الا بلابد رأی من باید انجام بشه، مصلحت اینجور تشخیص داده و مصلحت چنین اقتضایی داشته، لذا این چیزیست که ایشون معتقد شده در کتاب البی جلد 2 صفحه 619. حالا یه نمونه دیگری که باز وجود داره در کتاب ولایت فقیه، ببینید اینا در هم آثار علمی، اونجایی که به قلم خود امام مثل بی محرمه، هم در آثار فتوایی مثل تحریر، و هم در گفتارهایی که به مناسبت ایشون سر درس داشتن و یه بحث علمی بوده مثل بحث ولایت فقیه. حالا ولایت فقیه هم که در زمره مباحث علمی ایشون در لابلای بحث علمی ایشون مطرح شده، اما این گفتار مستقلن چاپ شده و به عنوان ولایت فقیه در دسترس همگان قرار گرفته. اونجا یه جمله ای باز امام داره که این قطع شده، آیا چیز دوباره اومد مسکه نمیدونم، یه جمله ای امام دارن که میفرماید به طور کلی حاکم همواره باید منافع عامه را و جهات عمومی را در نظر بگیره. ببینید این منافع عامه درسته، حالا تعبیر مرادف با مصلحت نیست، اما مصلحت هم درش اهمیت داره و چه بسا در موارد بسیاری بر هم منطبقن. این که اساس حکومت بر جامعه بشری و مسلمین بر این مدار استوار است که منافع عمومی را و مصالح عمومی را در نظر بگیره، این مسئله بسیار مهمی است. اینم ولایت فقیه صفحه 85. اون وقت یه بحث دیگه هم ایشون داره، این دیگه در حقیقت شاید به یه معنا به اصطلاح از مهمترین مواردی است که باز این خودش جای بحث و گفتگوی بسیار داره. امام در یعنی بعد از اونم که آدرسشو دادم، بله، امام بعد از انقلاب و به مرور در مواجهه با مسائل مختلف و مشکلاتی که برای حکومت پیش می آمد، بعضی اظهار نظرها فرمودند که اینها خب بسیار اهمیت داره، که اونم تذکر معروف امام به شورای نگهبان است. که ببینید حالا این باید باز اون نکته‌ای که بود داره آخر تذکر میدم، این که به هر حال شورای نگهبان در مقام بررسی مصوبات مجلس مطابقت یا عدم مطابقت اونها را با شرع و قانون اساسی بررسی میکنن. این که حالا این مصوبه با شرع یا قانون مغایرت داره یا نداره. خب اون موقع بعضی از مصوبات تغایر داشت و اینها بر اساس نظر خودشون این مغایرت ها رو می دیدن و در واقع ابلاغ اعلام می کردن. وقت امام در تذکری که به اونها دادند این نکته رو گوشزد فرمودند که شما مصلحت نظام را در این بررسی ها در نظر بگیرید. خب این یعنی چی؟ این که شما قبل از این که به هر حال مشکلاتی که وجود داره در این مصوبات و مغایرت و عدم مغایرتش با شرع و قانون را دارید بررسی میکنید، در این مرحله مصلحت را در نظر بگیرید، مصلحت نظام را در نظر بگیرید. اون خیلی مسئله مهمیه. چطور میشه بالاخره کسی که وظیفش این است که مطابقت و عدم مطابقت یا به تعبیری مغایرت و عدم مغایرت مصوبات و قوانین را با شرع و قانون اساسی بررسی کنه و اونجا که به نظرش میاد این مغایر با شرع مثلا یا قانون اعلام کنه، این مصلحت رو در نظر بگیره؟ این چی میخواد بگه؟ یعنی بخواد بگه به یه عنوان ثانوی توجه کنید و از اون حکم اولی که به نظرتون موجب میشه عدم مغایرت اون حکم را با این مسببه به دست بیارید، اون رو در نظر بگیرید، یه عنوان ثانوی است که به هر حال اهم و مهم بکنید. اینا بالاخره بحث یاد داره که مبنای این تذکر و توجه دادن به لزوم رعایت این مساله این چیه؟ بخیر این تأکیدی است که ایشون میگن مصلحت، منتها حالا تعبیر ایشون میگه مصلحت نظام، مصلحت نظام را در بر بگیرید. حالا ما در باب متعلق مصلحت باز خودمون جداگانه بحث خواهیم داشت. بالاخره یه جا مصلحت اسلام، یه جا مصلحت مسلمین، یه جا مصلحت نظام، تعابیر مختلفی است که اینجا وجود داره. اینا هم امام بالاخره فرمودن، صحیفه امام جلد 21 صفحه 217. از این تذکرات چند مورد دیگر هم هست که این باز خودش بحث مبسوط و مستوفایی رو طلب میکنه که این انشالله باید دربارش این بحث صورت بگیره. اما بالاخره ببینید امام در واقع یه جاهایی اساسا مصلحت رو در این حد، در این سطح و در این حد مورد توجه قرار میده. یه وقت مثل سایرین مصلحت رو به عنوان قید حکم اولی، یه وقت هم مصلحت را به عنوان اینکه این موجب تقدیم یک حکمی بر حکم دیگر به خاطر اقوائیت ملاک می شود در نظر می گیرند. یعنی سه نحوه حضور در کلمات امام قابل استفاده است، سه سطح از حضور مصلحت قابل پیگیری است. البته حالا اینو انشالله بعد ما در آینده بیشتر رسیدگی میکنیم. اجمالا حالا چیزی که گفته شد برای این بود که بالاخره یه آشنایی اجمالی با حضور مصلحت و در عرصه فقه امامیه و شیعه و پیشینه این حضور داشته باشید تا حالا بعد ما انشالله بحث ها رو به نحوه دیگری و در موقعیت های مختلف انشالله دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین. حضرات سؤالی خدمتتون نیست؟ فردا چرا کلاس نباشه؟ ایها المستمعین، مستمعون یا مستمعین، ایها المستمعون،
چه زارن؟ سلام علیکم. زارن به خاطر امتحانات میگن کلاس نباشه.